ساعت 18:30 در تهران، 17 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. 42 نفر در عراق اعدام شدند. نخست وزیر لیبی که صبح پنج شنبه توسط افراد مسلح ربوده شده بود آزاد شد. و جایزه نوبل ادبیات سال 2013 به خانم آلیس مونرو، نویسنده کانادایی، اهدا شد. 42 نفر در عراق اعدام شدند. وزارت دادگستری عراق روز پنجشنبه اعلام کرد در دو روز گذشته 42 نفر در این کشور به جرم اقدام‌های تروریستی و قتل و برهم زدن امنیت کشور به دار آویخته شدند. در پی این اعدام‌ها، دفتر سازمان ملل در عراق با انتشار بیانیه‌ای از دولت این کشور خواست اجرای مجازات اعدام را به حالت تعلیق درآورد. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، عراق در سال 2011 پنجمین کشور جهان از نظر میزان اعدام‌ها بعد از چین، ایران، عربستان سعودی و آمریکا بود. در سال جاری میلادی تا به حال 132 نفر در کشور عراق اعدام شدند. وزیر خارجه لیبی از آزاد شدن علی زیدان، نخست وزیر این کشور، خبر داد. علی زیدان صبح پنجشنبه توسط افرادی مسلح در هتل محل اقامت نخست وزیر دستگیر شد و به مکانی نامعلوم انتقال یافت. یک گروه شورشی لیبی به خبرگزاری رویترز گفته بود علی زیدان را به دلیل آگاه بودن از قصد آمریکا برای بازداشت ابو انس اللیبی رو بوده است. ابو انس اللیبی یکی از رهبران القاعده است که آمریکا از مدت‌ها پیش در جستجوی او بود و سرانجام روز شنبه در تریپولی توسط ماموران آمریکایی دستگیر شد. گزارش‌های دیگری حاکی از بازداشت او توسط وزارت کشور لیبی بوده است. وزارت خارجه لیبی از چگونگی ربوده شدن یا دستگیری نخست وزیر این کشور ابراز بی‌اطلاعی کرده است. جایزه نوبل ادبیات سال 2013 به خانم آلیس مونرو، نویسنده 82 ساله کانادایی، تعلق گرفت. آکادمی سوئدی نوبل او را استاد معاصر داستان‌های کوتاه توصیف کرده است. آلیس مونرو که اغلب با آنتوان چخوف مقایسه می‌شود، تا به حال جوایز ادبی متعددی به خاطر آثارش به دست آورده است. این نخستین بار است که جایزه 1,200,000 دلاری نوبل ادبیات به یک نویسنده کانادایی تعلق می‌گیرد. هیئت پارلمان اتحادیه اروپا و مجمع پارلمانی شورای اروپا انتخابات ریاست جمهوری روز چهارشنبه آذربایجان را شفاف، عادلانه و آزاد خواندند، اما سازمان امنیت و همکاری اروپا به این انتخابات ایراد گرفته و اعلام کرده که در این انتخابات حقوق اولیه آزادی تجمع رعایت نشده، نقض حقوق بشر شده و جو انتخابات ناعادلانه بوده است. در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان که روز چهارشنبه برگزار شد، 1200 ناظر بین‌المللی حضور داشتند. کمیسیون انتخابات بر اساس شمارش اولیه آرا، الهام علی افرایس جمهوری کنونی این کشور را با کسب بیش از 84% کل آرا رسما برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است. نتایج نهایی انتخابات روز 15 اکتبر، 5 روز دیگر، اعلام خواهد شد. جایزه ساخاروف سال 2013 برای آزادی اندیشه به ملاله یوسفزای تعلق گرفت. ملاله یوسفزای، دختر 16 ساله پاکستانی، در منطقه سوات پاکستان برای حق تحصیل زنان مبارزه می‌کرد. او از 11 سالگی در وبلاگی به نوشتن مطالبی در مورد حق تحصیل زنان پرداخت. طالبان در این منطقه از تحصیل زنان جلوگیری می‌کنند. او سال گذشته هدف گلوله طالبان قرار گرفت و از ناحیه سر به سختی زخمی شد و برای درمان به بریتانیا انتقال یافت. ملاله یوسفزای پس از آن به چهره جهانی در راه ارتقای حقوق زنان تبدیل شد. جایزه 50,000 یورویی ساخاروف به یادبود آندرئی ساخاروف، فیزیکدان و مبارز حقوق بشر شوروی، هر سال توسط پارلمان اروپا به کسانی که در راه آزادی اندیشه مبارزه می‌کنند اهدا می‌شود. روز سه‌شنبه 35 تحلیلگر ارشد امنیتی آمریکا طی نامه‌ای به باراک اوباما از پیشبرد دیپلماسی در حل مسئله هسته‌ای ایران استقبال کردند. 35 دیپلمات و مقام پیشین آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در نامه خود نوشتند که گزینه دیپلماتیک گزینه صحیح در زمانی است که دولت ایران با ابتکاراتی تازه پیش آمده است. ابتکاراتی که بنابر این نامه به دلیل اقدام‌های پیشین رئیس جمهوری آمریکا محقق شده است. امضاهای این نامه توسط پروژه ایران از زیرمجموعه‌های بنیاد جامعه مدنی که مقر آن در نیویورک است گردآوری شده. هانا کاویانی گفتگویی داشته با ویلیام لوئرز، مدیر پروژه ایران، که خود از امضا کنندگان این نامه است. آقای لوئرز که پیشتر سفیر آمریکا در ونزوئلا و چکسلواکی سابق بوده، ابتدا از دلایل نوشتن چنین نامه‌ای می‌گوید.
I guess our basic concern is that the United States.
نگرانی اصلی ما امضا کنندگان این نامه آن بود که آمریکا چه از نظر روانی و چه از لحاظ سیاسی آماده فرصتی که اکنون برای گفتگو با ایران به دست آمده نیست. دشمنی بین دو کشور بسیار طولانی مدت پابرجا بوده و حال فرصتی به دست آمده تا مسیر را تغییر داد و راه حلی برای این موضوع هسته‌ای پیدا کرد که سیاستمداران آمریکایی را سالهاست درگیر خود کرده. و به نظرم این مهم است که یک گروه از سیاستمداران و دیپلمات‌های ارشد این کشور جمع شوند و بگویند که این زمان مذاکره است و مذاکره کار درستی است.
پشتیبانی که شما از این فرصت تازه کرده اید در مقابل نظر گروهی از قانونگذاران آمریکایی قرار میگیره که میگن نباید به دولت جدید ایران اعتماد کرد و باید فشار بر ایران رو افزایش داد. شما چه واکنشی به این گونه نظرها دارید؟
گروه ما با بسیاری از این قانونگذاران دیدار می کند. قانونگذارانی که هم از جناح جمهوری خواه و هم از حزب دموکرات هستند و خواستار افزایش تحریم ها بر ایران هستند. آن هم در زمانی که رئیس جمهور آمریکا می خواهد این مشکل را به نحوی حل کند. این نامه و برخی دیگر از اقدامات نمی تواند در کوتاه مدت به تغییر نظر این گونه قانونگذاران و سناتورها بیانجامد. به نظرم آنچه که می تواند به تغییر روی کرده این افراد منجر شود، آغازی موفق و در پی آن نتیجه مثبت در گفتگوهای آتی هسته‌ای خواهد بود.
شما در پروژه ایران تلاش کردید در طول این سالها راههایی برای برقراری ارتباط با ایران و حل مسئله هسته‌ای پیدا بکنید. در روزهای پیش رو ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای دور تازه مذاکرات در ژنو گرد هم میان. اگه بتونید به آمریکا پیشنهادی بدید که چگونه میتونه این مذاکرات رو بهتر به پیش ببره چه خواهد بود؟
تلاش پروژه ایران در حدود 12 سالی که از فعالیتش می‌گذرد این بوده که آغاز یک گفتگوی رسمی بین ایران و آمریکا را درباره مسائل مختلف از جمله موضوع هسته‌ای ترغیب کند. در نتیجه می‌توان گفت که یکی از اهداف اصلی ما به نتیجه رسیده است. موضوع دوم هم این که ما پیشنهاد رسمی به دولت آمریکا یا دولت ایران نمی دهیم چرا که مقام رسمی نیستیم. به هر حال کسانی را می بینیم و صحبت می کنیم.
بله، من هم منظورم این بود که اگر از منظر یک تحلیلگر و ناظر بخواید پیشنهاد بدید چه خواهد بود؟
به عنوان یک نظر باید بگویم که بنابر صحبت‌های غیر رسمی که داشتم، مهمترین موضوعی که بر روی آن تاکید کردم این بود که بدون داشتن برنامه جدی برای کاهش سریع تحریم‌ها، خصوصاً تحریم‌هایی که متوجه بانک‌های ایرانی می‌شود، طرح‌ها و پیشنهادهای مثبتی که از سوی طرف ایرانی به گوش می‌رسد، قابلیت دستیابی نخواهد داشت. اگر ایران آماده است تا پیشنهادات جدی درباره برنامه هسته‌ای‌اش داشته باشد، از جمله نظارت بین‌المللی بر آن، ما بدون کاهش تحریم‌ها به نتیجه نمی‌رسیم. ایران گفته که آماده است که در مسیری تازه در روابط با آمریکا قدم بردارد و انتظار دارد که آمریکا هم با اقداماتی سازنده نشان دهد که برای چنین مسیری آماده است. من نگرانم که ما آماده اقدام در این راستا نباشیم.
یعنی شما امیدوار نیستید که لغو برخی از تحریم‌ها در آینده نزدیک در دستور کار باشه؟
فکر می‌کنم که احتمال پیشنهاد رفع برخی از تحریم‌ها وجود خواهد داشت. احساسم این است که دولت ایران معتقد است که رفع تحریم‌های بانکی یا حداقل برخی از آنها می‌تواند قدمی مثبت و به پیش از سوی آمریکا باشد. چنین اقدامی می‌تواند بازتاب پیشنهاداتی باشد که آنها درباره برنامه هسته‌ایشان ارائه دادند.
به عنوان سوال آخر، به نظرتون چرا پیشبرد دیپلماسی بین ایران و آمریکا مهمه؟
آمریکا ایران را نمی‌شناسد و بسیاری از مذاکره کنندگان ایرانی ما را خوب می‌شناسند. اما نشستن با هم و مشاهده امکان استفاده از راه‌های معقول برای خروج از این وضعیت اهمیت دارد. صادقانه بگویم نگرانی اصلی من است که از سوی آمریکا ما آماده نباشیم تا قدم‌های اساسی را در زمان لازم برداریم و اگر آمریکا آماده پاسخگویی و اقدام سریع نباشد از سوی ایران یک بی‌صبری و بی‌اعتمادی به وجود می‌آید. برای اینکه هر دو طرف این موضوع را به رسمیت بشناسند که تغییر زمانی طولانی لازم دارد، محتاج صبوری از هر دو سو هستیم. از یک طرف صبوری و از طرف دیگر افزایش اطلاعات درباره خواسته های دیگری در این برهه زمانی بسیار ضروری است.
گفتگوی هانا کاویانی را میشنیدیم با ویلیام لوئرز، مدیر پروژه ایران و از امضا کنندگان نامه 35 تحلیلگر ارشد امنیتی آمریکا به باراک اوباما در استقبال از پیشبرد دیپلماسی در حل مسئله هسته‌ای ایران. ساعت 18:40 همچنان شنونده رادیو فردا هستید. محمد نهاوندیان، رئیس دفتر حسن روحانی، مخالفان تنش زدایی در روابط خارجی ایران را دلالان تحریم لقب داده و گفته چون اینها شرایط ناشی از تحریم سود می‌برند، با هر اقدامی که بتواند به لغو تحریم‌ها منجر شود مخالفت می‌کنند. اما چه کسانی در ایران از تداوم تحریم‌ها سود می‌برند؟ این پرسش است که فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با همکارم رضا ولی‌زاده به آن پاسخ می‌دهد. فریدون خاوند در پاریس.
در ارتباط با تحریم‌های اقتصادی که علیه ایران به اجرا گذاشته شده، مافیای بسیار قدرتمندی شکل گرفته که یک سرش در داخل کشور هست، یک سرش در امارات، یک سرش در روسیه و سرهای دیگری هم داره در چین، ترکیه، قفقاز، آسیای مرکزی و غیره. وقتی نفت و گاز و پتروشیمی ایران زیر فشار تحریم‌ها قرار می‌گیره، وقتی خودروسازی کشور به دلیل قطع رابطه با پژو و رنوی فرانسوی سقوط میکنه، وقتی روابط بانکی بین‌المللی کشور در پی بریده شدن پیوند اون با شبکه سویفت از بین میره، وقتی کشتیرانی ایران گرفتار تحریم میشه، همین مافیای چند سر با استفاده از شبکه‌های زیرزمینی خودش خدمات خاصی رو به عهده میگیره، البته با تحمیل میلیاردها دلار اضافی بر اقتصاد کشور. دلالان تحریم که رئیس دفتر رئیس جمهوری از اونها اسم میبره، به احتمال قریب به یقین اربابان همین مافیای چند سر هستند که با امکانات عظیم مالی خودشون، با تکیه بر شماری از رسانه‌ها و گروه‌های زینفوذ، با هر گونه عادی‌سازی در روابط میان ایران و جامعه اقتصادی بین‌المللی مخالفت می‌کنند، چون که منافعشون به خطر می‌افته.
این دلالان تحریم که آقای نهاوندیان از اونها اسم می‌بره در چه زمینه‌های فعال هستند آقای خاوند؟
در وضعیتی که شماری از کالاها و تجهیزات اروپایی و آمریکایی به دلیل تحریم نمیتونن مستقیماً وارد بازار ایران بشن، دلالان تحریم اونها را از راه‌های غیر مستقیم وارد میکنن، منتها 30% یا بیشتر گرونتر. در شرایطی که نقل و انتقال پول از ایران به خارج یا بالعکس برای واحدهای تولیدی و مردم عادی مشکل میشه، باز این دلالان تحریم هستند که نقل و انتقال رو بر عهده میگیرن، ولی با حق العمل نجومی. چون شرکت‌های بزرگ غربی به دلیل تحریم در میدان‌های نفت و گاز کشور حضور ندارند، راه باز میشه برای حضور دلالان تحریم که با همکاری شرکت‌های دست دوم و سوم روسی و آسیایی و حتی آفریقایی این عرصه رو تصاحب بکنند. همه میدونند که هزینه‌های مبادلات بین‌المللی ایران بیش از 30% بالا رفته. خب این درست همون پولی هست که به جیب دلالان یا مافیای تحریم ریخته شده.
و به نظرتون با مافیای تحریم چطوری میشه مبارزه کرد؟
من فکر میکنم که محافل کسب و کار ایران که طی این سالها حق و حساب کلانی رو به دلالان تحریم پرداختند، در افشای این گروه مافیایی میتونن نقش اول رو بر عهده بگیرن.
گفتگوی رضا ولی‌زاده را می‌شنیدیم با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید در مورد تیترهای مهم وبسایت ما. همکنون اختلاف نظر ناظران اروپایی در مورد شفافیت انتخابات جمهوری آذربایجان و نوبل ادبیات 2013 که به آلیس مونرو کانادایی رسیده و همچنین روبوده شدن و بعد آزاد شدن نخست وزیر لیبی در از مهمترین عناوینیه که در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید. 15 دقیقه دیگر مجله شبانگاهی رادیو فردا است. از شما دعوت میکنم با ما بمونید و به موسیقی گوش بدید تا اون زمان.